نیمه شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهارشنبه شب رو به پایان بردیم و در همین ثانیه ها وارد 17 بهمن 1392 پنجشنبه میشیم. در تقویم میلادی هم امروز 6 ماه فوریه است. من فهیمه خضری‌دری هستم، شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان و در هر ساعتی از شب یا روز که با مجله نیمه شب ما همراه شدید، سلام گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش. ما با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل در این نیمه شب هم با شما همراه هستیم. تهیه کننده این برنامه زنده، این 45 دقیقه برنامه زنده، حسین قویمی است. کارگردانی فنی برنامه رو مهرداد به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گوش بسپارید به مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شبش از سیاست خارجی و برنامه‌های دولتش دفاع کرد. آقای روحانی در پاسخ به انتقادهایی که از امضای توافق هسته‌ای ژنو می‌شود گفت این توافق موقت شرایط حضور فعال ایران را در منطقه و صحنه جهانی فراهم کرده است. آقای روحانی همچنین به دیدار هیئت‌های سیاسی و نمایندگان شرکت‌های خارجی از تهران در همین مدت اشاره کرد. حسن روحانی افزود در سیاست خارجی روابط با همسایگان در اولویت قرار دارد و دولت او در صدد امضای توافقنامه‌هایی با افغانستان و روسیه است و در آینده شاهد روابط بسیار گسترده‌ای با روسیه خواهند بود. رئیس جمهوری ایران گفت در زمینه اقتصادی در ظرف 6 ماه به نتایج خوبی دست یافتند و دولت در جلب میزان قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفقیت‌هایی داشته و قدم مناسبی برای مهار تورم برداشته است، همچنین از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکرده است. حسن روحانی از توزیع سبد کالا نیز دفاع کرد و گفت دستور داده است هیئت اشکالات نحوه توزیع را برطرف کند و تأکید کرد که این سبد کالا جایگزین هدفمندی یارانه‌ها نخواهد شد. آقای روحانی همچنین از نقص در توزیع این سبد کالاها عذرخواهی کرد. پخش گفتگوی زنده حسن روحانی از تلویزیون ایران با حدود 1 ساعت تأخیر انجام شد. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه برای بیان نظراتشان، وزارت اطلاعات او و فرزندش را احضار کرده است. محمد ملکی در فیسبوک خود خطاب به حسن روحانی نوشته است که با چنین برخوردهایی چطور میتوان انتظار داشت دانشگاهیان سکوت خود را بشکنند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کردند اما عده‌ای کم ثبات درباره آن حرف می‌زنند. محمد ملکی که اکنون 80 سال دارد و بارها به زندان افتاده نوشته است که در صورت ادامه اذیت و آزار خود و خانواده‌اش بار دیگر به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و رهبران احزاب مخالف در کیف پایتخت اوکراین گفتگو کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از خانم اشتون میگوید برای حل مناقشه دولت اوکراین و مخالفان هنوز کار زیادی باید انجام شود. و مشعل مسابقات المپیک زمستانی در روسیه روز چهارشنبه به شهر سوچی در کنار دریای سیاه رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه تسهیلات فراهم شده برای المپیک زمستانی بازدید کرد. مسکو بیش از 50 میلیارد دلار هزینه برگزاری مسابقات کرده است که روز پنجشنبه با انجام برخی بازی‌ها آغاز می‌شود و مراسم رسمی گشایش آن روز جمعه برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر که پیگیر آخرین و تازه‌ترین خبرها هستید حتما به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم مراجعه کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال پخش از تلویزیون دولتی ایران هست. به جزئیات سخنان آقای روحانی خواهیم پرداخت در این مجله نیمه شب.
رفتن داووس برای این بود که به دنیا اعلام بکنیم فضای جدیدی در اقتصاد به وجود آمده.
کار بیلت وزیر خارجه سوئد در ایران است و درباره بسیاری مسائل از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا فیلترینگ اینترنت در ایران اظهار نظر کرده. مسئولان میگویند بحران برف مدیریت شده، اما اخبار دیگری هم هست که هنوز حاکی از بحرانی بودن شرایط است.
وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو با تمام شدت وارد صحنه شدند.
و بررسی فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1393 هم از مسائلی است که در همین مجله نیمه شب به اون خواهیم پرداخت. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه زنده با ما همراه باشید و آنچه را که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا نگاهی میکنیم به سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در شش ماهگی آغاز به کار دولت او همین الان از تلویزیون دولتی ایران در حال پخش هست. همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست، پیگیری کرده وحید گفتگوی آقای روحانی رو. وحید، درباره دلیل تأخیر، به حال یک ساعت تأخیر داشت که پخش شد مصاحبه آقای روحانی، همونطور که در خبرها هم گفتیم، آیا توضیحی داده شد درباره موضوع؟
من قبل از این که به این سوال شما جواب بدم، فهیمه اعلام بکنم که دقایق قبل سخنرانی و گفتگوی آقای روحانی به پایان رسید و این گفتگو قرار بود که ساعت 21:30 امشب از شبکه اول تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش بشه، اما با یک ساعت و نیم تأخیر پخش شد و دلیل اون اعلام شد که در فاصله بین این یک ساعت و نیمی که تأخیر بود و خب خیلی از افراد در شبکه مجازی اعلام میکردن که ما منتظر این گفتگو هستیم و هیچی اعلام نمیشد که دلیل این تأخیر چیه. در فاصله این تأخیری که وجود داشت، خبرگزاری دولتی ایرنا خبری رو منتشر کرد که آقای زرقامی رئیس صدا و سیما با پخش زندگی این برنامه مخالفت کرده، در حالی که مجریان و عوامل اینها در نهاد ریاست جمهوری حضور دارن برای اینکه بتونن این گفتگو رو پخش بکنن. بعد از اینکه این خبر منتشر شد، زیرنویس کرد شبکه خبر صدا و سیما و شبکه یک تا دقایقی دیگر این گفتگو پخش خواهد شد،
تصاویر به دست جمهوری اسلامی
پخش خواهند کرد که به هر حال در این همه کش و قوس ساعت 11 شب این گفتگو شروع شد،
تقریبا با یک ساعت تاخیر،
تقریبا یک ساعت و یک ساعت و نیم تاخیر، چون گفته بودن بعد از شبکه، بعد از خبر ساعت 21 عموما 30 دقیقه اگر خبر در نظر بگیریم، یک ساعت و یک ساعت و نیم تاخیر شروع شد.
وحید، آقای رئیس جمهور توضیحی هم داد آقای روحانی در مورد اینکه این، یعنی هیچ توضیحی برای مخاطبان داد که چرا این تاخیر صورت گرفته یا نه؟
آقای روحانی دو بار در این مورد توضیح داد، یک بار ابتدای گفتگو و یک بار انتهای گفتگو. در ابتدای گفتگو ایشون اشاره کردن به اینکه عذرخواهی کردن از اینکه این تأخیر پیش اومد و تشکر کردن که مردم مدت مدیدی پای تلویزیون نشستن. این اشاره هم بکنم فهمیده که مجریان این دوتا گفتگو با گفتگوی قبلی آقای روحانی تفاوت می‌کردن. آقای روحانی نژاد و خانم پوریامین بودن که مجری این گفتگو بودن. بعد آقای روحانی خطاب به مجری خانم پوریامین گفتن که خوشحال هستن که با این تأخیر شما رو ما امشب در این برنامه داریم. حالا این شما معلوم نبود که مخاطب مجری برنامه بود یا کل این برنامه
خیلی مبهم بود.
بعد خبرگزاری فارس گزارشی داد، یک خبری رو داد که آقای روحانی با این عنوان یک توضیح و یک کنایه رو خواسته بیان بکنه و در ادامه همون خبرگزاری فارس اعلام کرد که یکی از دلایل تأخیر در برنامه اختلاف بر سر مجریای برنامه بوده. بعد خبر دیگه رسید از توییتر روزنامه شرق که گویا دلیل این اختلاف بر سر مجریای برنامه بوده. از قرار معلوم، اونطور که توییتر روزنامه شرق داره میگه، با خانم پوریامین صدا و سیما موافق نبوده و اصرار رئیس جمهور بوده که باشن. هرچند که خبرگزاری دیگه اشاره‌ای نکردن به دلیل واقعی این اختلافی که به وجود اومده. در پایان صحبت‌های آقای رئیس جمهور بار دیگه آقای روحانی اشاره کرد به این مسئله و گفت که من نمی‌خوام این مسئله رو باز بکنم که چرا این گفتگو با تأخیر شروع شد، اما مردم رو من به وحدت دعوت می‌کنم.
بسیار خوب خانم پوریامین وید، عموما برنامه های جوانه ها یا خانواده و اینها رو اجرا کردن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و این پرسش هم بود که چرا به هر حال ایشون اومدند، ولی خب حالا از این بحث اجرا که بگذریم، مهمترین نکاتی که آقای روحانی مطرح کردن، حالا از برف و سرما شروع کردن آقای روحانی و در مورد منطق بحران زده گفتن، عذرخواهی کردن به خاطر بحث سبد کالا و مشکلاتی که در این بوده، اما در مورد مسائل بین المللی و روابط ایران با کشورهای خارجی هم حرفای زدن وحید، و چه نکته دیگه توجه تو جلب کرد؟
از نکات مهم این بود که اعلام کردن یه توافقنامه با افغانستان و روسیه خواهند داشت و سطح روابط با کشور روسیه رو افزایش خواهند داد. در مورد مسئله هسته‌ای ایشون اشاره‌ای داشتن که چهارچوب توافقنامه هسته‌ای آیت الله خامنه ای در مورد اون مطلع هستش و چهارچوب با توافق آیت الله خامنه ای داره صورت میگیره و دولت داره اونو اجرا میکنه. توی بحثای سفرهای استانی ازشون سوالی کردم و ایشون گفتش که نمیخوان سفرهایی داشته باشن که تصمیمات غیر کارشناسی میگیرند و در بعد مسائل اقتصادی اشاره داشتن که حرکت های اقتصادی دولت رو رضایت بخش نمیشتن.
بله گفتن 8% ما تونستیم کاهش بدیم.
بله بله. اشاره هم داشتن به این که تاکنون 117 تا گروه های سیاسی اومدن و یک ترافیک شدیدی از سرمایه گذاری بله. اقتصادی و همچنین مقامات سیاسی هستن که دارن
گفتن صف کشیدن برای
بله بله
که بیرانی
ترافیک و صف زیاد.
بله آقای وحید، آقای روحانی در مورد سیستم مالیاتی هم صحبت کرد و حرف جالبی زد، گفت که سیستم مالیاتی دقیقی ما در این کشور نداریم که سر ثروتمندان توش مشخص باشن و همینطور یک سیستم تامین اجتماعی نداریم که فقرا مشخص باشن. بله. بنابراین ممکنه در نهایت سبد کالا به بعضی ها نرسه.
بله در مورد سبد کالا ایشون عذرخواهی کردش و گفت به خاطر نقصانی که در کار دولت و نحوه توزیع سبد کالا وجود داره از مردم عذرخواهی کرد. اشاره ای هم داشت به اینکه این سبد کالا رایگانه و جایگزین یارانه قرار نیست بشه و دولت نمیخواد که یارانه کسی رو قطع بکنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. وحید پوراستاد همراه ما بود در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه بحث و بررسی لایحه بودجه سال 93 که چندین روز هست در مجلس در ایران در جریان هست، نوبت به بررسی چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم رسیده. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو.
اولین بودجه دولت حسن روحانی و مهمترین بخش آن یعنی یارانه‌ها با سد مجلس روبرو شد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تابستان سال آینده به عقب انداخت. مجلس دولت را مکلف کرد تا اصلاحیه‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه سال آینده آغاز شود. دستیابی به این تصمیم با بحث‌های طولانی و جنجالی روبرو بود. سرانجام پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان برای به عقب انداختن تصمیم گیری به تصویب رسید. آقای عثمانی در تأکید بر روی پیشنهاد خود گفت بدون برطرف کردن اشکالات اجرایی این قانون قابل اجرا نیست.
ما تا نواقص اجرایی فاز اول رو رفع نکنیم هر قانونی بخواد در مورد هدفمندی اجرا بشه نتیجه شکسته. اگر روش اجرایی درست نشه شما 63 هزار میلیارد تومان نه 630 هزار میلیارد تومان هم بدید باز فشار رو بر اقشار آسیب‌پذیر بیشتر کردید.
احمد توکلی دیگر نماینده مجلس که از پیشنهاد نماینده بوکان دفاع میکرد به اشتباهات در دو سال و نیم گذشته اعتراف کرد و گفت
روش پیشنهادی که دولت آورده 45 هزار میلیارد تومان این چشمندی که نیست، میشه دو برابر، یعنی به طور متوسط باید تمام حمله‌های دو برابر بشه. من شما سوال میکنم کدوم یک از موکلین شما در مجموع راضی به این کار هست؟ ما یک راه غلطی رو در این دو سال و نیمه رفتیم، هرچه تندتر بریم از هدف اصلی دورتر میشیم. تمام اصلاح مدیریت انرژی در کشور تبدیل شده به پخش سرانه پول که کاملا غیر هدفمنده.
محمد باقر نوبخت در واکنش به تصمیم مجلس و خطاب به نمایندگان گفت شما می توانید رقم کل اصلاح قیمت ها را در مجلس کم و زیاد کنید، اما اینکه بگویید تا 3 ماه دیگر دولت لایحه بیاورد اشتباه است. محمد باقر نوبخت با اشاره به تجربه اصلاح قانون بودجه 92 در مجلس که 4 ماه به طول انجامید، خطاب به نمایندگان گفت اگر ما خرداد ماه لایحه هدفمندی را بیاوریم، کی می‌خواهد مجلس آن را تصویب و تحویل دولت بدهد؟ محمد باقر نوبخت از مجلس خواست تصمیم بگیرد، نه اینکه تصمیم گیری را به عقب بیاندازد.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 به 2 چیز بستگی دارد. 1، به چه میزان اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. 2، آیا این را صرفاً بین خانوارها توزیع بکنیم یا به تولید یا به بهداشت درمان و به وضعیت بهینه‌سازی ابزارهای تولید بپردازیم و تصمیم بگیریم، شجاعانه تصمیم بگیریم.
پیش از این از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نقل شده بود که دولت از کمبود شدید منابع رنج میبرد و ادامه هدفمندی یارانه ها بدون افزایش قیمت حامل های انرژی غیر ممکن است. استدلال نمایندگان برای رد پیشنهاد دولت این است که در صورت تصویب این پیشنهاد بهای حامل‌های انرژی به نحو شدیدی بالا خواهد رفت و باعث نارضایتی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش 85% نرخ سوخت در سال آینده است. مجلس همچنین روز سه‌شنبه دولت را مکلف کرد تا روش‌هایی را برای شناسایی خانوارهایی که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند را تهیه و ارائه کند. برای پیشگیری از وقفه در پرداخت یارانه‌ها مجلس 11 هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه گردان در اختیار دولت قرار می‌دهد تا برای یارانه نقدی در 3 ماه اول سال آینده هزینه کند. دولت در لایحه بودجه خود درخواست 52 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما نگاهی هم بکنیم به سفر مقام‌های اروپایی به ایران. در ادامه این سفرها از روز دوشنبه ایران میزبان وزیر خارجه سوئد بوده آقای بیلت که ابتدا به اصفهان رفته و سپس به تهران و درباره موضوع‌های متعددی از گفتگوهای هسته‌ای ایران تا وضعیت آزادی اینترنت در ایران گفتگو کرده و حرف زده. هانا کاویاری نگاهی کرده به این سفر، با هم می‌شنویم.
کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که یکی از فعالترین سیاستمداران در عرصه فضای مجازی و دیپلماسی عمومی از این طریق است، پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و همینطور توقفی کوتاه در ترکیه راهی ایران شد. سفری که با گشت و گذاری در شهر کهن اصفهان به سوی تهران ادامه یافت. آخرین باری که یک وزیر خارجه سوئد به تهران رفته بود 12 سال پیش بود، زمانی که در سال 2002 آنا لیند به ایران سفر کرد، اما در طول این 12 سال یک بار هم منوچهر متکی در سمت رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به سوئد رفته بود. آنطور که کارل بیلت پیش از سفر به تهران در وبلاگ شخصیش نوشته بود، او پس از فرود هواپیمایش در اصفهان بیش از همه تلاش خواهد کرد که تصویری بهتر از ایران، تاریخ کهن و فرهنگ غنیش به دست آورد. حال آنطور که حساب توییتری آقای بیلت نشان می‌دهد، او فراتر از تاریخ و فرهنگ رفته است. روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که بالاخره موفق شده است که با استفاده از VPN به فضای مجازی دسترسی پیدا کند، ابزاری که به گفته بیلت مردم ایران از آن برای عبور از مانع فیلترینگ بهره می‌جویند. وزیر خارجه سوئد همچنین در این باره افزوده است که این عجیب است که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران علی‌رغم محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. او نوشته که در این باره با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. روز سه‌شنبه هم کارل بیلت در اقدامی نچندان معمول در جریان کنفرانس خبری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف با استفاده از دوربین موبایل خود مشغول عکاسی شده بود. البته در کنار تاکید بر آزادی اینترنت، کارل بیلت درباره مسائلی چون مذاکرات هسته‌ای و موضوع حقوق بشر نیز با مقام‌های ایران گفتگو کرده است. و پس از دیدار با همتای ایرانی خود با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده است. یکی از محورهای گفتگوی آقای بیلت با مقامهای ایرانی موضوع همکاری‌های بین ایران و اتحادیه اروپا بوده است. موضوعی که چندیست در محافل اروپایی از جمله پارلمان اروپایی درباره آن صحبت‌های بیشتری مطرح شده است. کارل بیلت پیش از سفر به ایران در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
وزیر خارجه سوئد همچنین از ارزیابی خود درباره اوضاع این روزهای ایران به رادیو فردا گفت:
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش برود. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد.
وزیر خارجه سوئد پس از ورود به تهران هم در توییتی 140 کلمه‌ای این تغییر را اینگونه توضیح داد که به نظر او جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است، اما به گفته او نباید در این روند نیروهایی که مانع راه تغییر می‌شوند را دست کم گرفت.
حالا بعد از این گزارش، تا حالی که 21 دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران، میریم و صدای خوب شما رو که با ما تماس گرفتید میشنویم.
من با کسی تو ایران دشمنی ندارم، ولی فقط میخواستم اینو به مسئولین ایران بگم. تو یکی از شهرهای استان گیلان زندگی میکنم. برف اومده، کوچه همه بسته، خیابونای اصلی بسته، نونوایی بسته، مسئولین ما جوابگو نیستن. فقط متاسفم تو تلویزیون صدا و سیما تبلیغات خوب میشه، ولی تو داخل بیان تو خیابونا همه جا بسته.
این دولت به جای اینکه 3 روز بشنن راجع به تصویب قانون ازدواج موقت تو مجلس بحث کنن، میتونن تو روزهای آتی راجع به اینکه مدیریت بحران کنن تصمیم بگیرن، بودجه بذارن. این از این ور با این وضعشون بعد میگن سپاه پاسداران موشکای بالستیکش رو هدف گرفته سمت امریکا، نگهداری موشکای بالستیک میدین چه خرج و هزینه و تکنولوژی میخواد، بعد شما یه برف رو نمیتونین مدیریت کنین. من نمیدونم آخه دنیا واسه به چیه اینا نگاه میکنه، با چیه اینا قرارداد میبنده.
سواد کالا یعنی چی؟ تو رو خدا، برای کشور ما زشته، برای شخصیت ملت ما زشته. به خدا، خدا، ای خدا، به کی ما بریم بگیم سواد کالا یعنی چی؟
من میخواستم به حسن روحانی بگم مردم با 10 کیلو برنج و 800 گرم پنیر و 2 تا مرغ مشکلشون حل نمیشه. میگستم از شیراز.
۲۴۲-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. اما اجازه بدید که نگاهی هم بنوزیم به وضعیت استانهای شمالی ایران. اگرچه که گزارش های رسمی از مهار بحران برف در استانهای شمالی ایران خبر میدهند، اما گزارش های دیگر حاکی از تداوم بحران در این مناطق است. همکارم مهرداد قاسمفر گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
در حالی که بحران در مناطق برفی استانهای شمالی ایران به 5 روز خود وارد می شود، جریان کمک رسانی به این مناطق که در ابتدا به صورتی پراکنده و بدون برنامه ریزی بود، آنگونه که رسانه‌های دولتی و خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش می دهند، در حال منظم‌تر شدن است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور حسن قدمی در این باره چنین می گوید:
این بارش در 50 سال گذشته طبق آماری که سازمان هواشناسی داده بی‌سابقه بوده و از بیشترین حجم و شدت برخوردار بوده. از شمال گیلان تا تقریبا مرکز استان مازندران یه چیز حدود 500-600 کیلومتر ما در طول این مسیر تمام استانها و تمام شهرستانها و روستاهامون درگیر شدند. بسیاری از روستاهای اینجا صعب العبور، تردد بسیار مشکله و این خودش هم به مشکلی کار اضافه کرده بود. با توجه به این قضیه وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو با تمام شدت وارد صحنه شدند و یک مقداری کار مهار شد و تقریبا کنترل شد.
بنا به گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، وضعیت زندگی در شهرستان تونکابون که به همراه ده‌ها روستای اطرافش از بقیه مناطق برف گرفته، وضعیتی بحرانی‌تر داشت، کمی عادی‌تر از روزهای پیش شده است. فرماندار تونکابون از برطرف شدن مشکل 90% شبکه آب و برق در این مناطق خبر می‌دهد. با این حال، می‌افزاید که به دلیل مسدود بودن راه‌ها، هنوز مشکل برق 50% از روستاهای اطراف تونکابون حل نشده است. بر اساس این گزارش، مایحتاج ضروری مردم در مناطق بدون دسترسی نیست، به صورت هوایی ارسال می شوند. در استان مازندران نیز گفته می شود که آب شرب 28 روستا قطع شده مانده است. هنوز میزان تخریب های ناشی از برف ناگهانی در این مناطق برآورد نشده. با این حال نماینده مردم شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت بعد از پایان جلسه هماهنگی مدیریت بحران در تونکابون به خبرگزاری ایسنا گفته که میزان آسیب ها بسیار زیاد است و باغداران و کشاورزان این مناطق خسارات بسیاری دیدند. برخی خبرها از قول امام جمعه رامسر هم حاکی از آن است که دست کم 3000 واحد مسکونی تنها در تونکابون تخریب شده است. از سوی به رغم تلاش فرمانداران، استانداران و مسئولان دولتی برای دادن تصویری کاملا مسلط بر اوضاع، اما رئیس پلیس راهور ایران اسکندر مومنی به صدا و سیمای ایران چنین میگوید:
ما بروز هوا رو طی چند روز آینده داریم و شرایط جوی به گونه‌ای است که پیش بینی میشه که میزان در واقع برفات ببیشه در همین غرب استان مازندران و گیلان ادامه داشته باشه. درسته همه دستگاه الان اومدن تلاش میکنن که کمک رسانی بکنن، اما شرایط عادی نشده و شرایط هنوز در حالت بحرانی هستیم.
وزیر نیرو حمید چیچیان گفته است که مشکل آب و برق مازندران تا پایان روز چهارشنبه به کلی برطرف خواهد شد. با این حال گزارش‌های دیگری نیز حاکی از آن است که بجز باز شدن برخی راه‌های اصلی و روستایی، هنوز هم مشکل قطعی گاز و سرما و خطر ویرانی سقف بسیاری از منازل روستایی در کولاک مانده بر اثر انبوه برف برقرار است.
همکارم مرتاد قاسم‌فر بود که گزارش میداد. سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه‌ای از واتیکان خواسته است تا بیدرنگ روحانیون کودک‌آزار و کسانی را که مظنون به کودک‌آزاری جنسی هستند از کلیسا اخراج کند. کمیته دفاع از حقوق کودک در سازمان ملل متحد سیاست‌های واتیکان را که به کشیش‌ها فرصت می‌دهد تا از هزاران کودک سوء استفاده جنسی کنند به باد حمله و انتقاد گرفته است. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
سرانجام یک سازمان جهانی نسبت به کودک‌آزاری توسط مبلغان مذهبی در گوشه و کنار جهان واکنش نشان داد و علیه کلیسای کاتولیک اعلامیه‌ای منتشر کرد. کمیته دفاع از حقوق کودک در سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه انتشار یافت، ضمن محکوم کردن سیاست‌های واتیکان در نادیده گرفتن تعدی جنسی روحانیون به کودکان و نوجوانان از رویکرد کلیسای کاتولیک در برابر همجنسگرایی، پادباروری و سقط جنین نیز انتقاد کرد. در مقر اروپایی سازمان ملل متحد، خانم کریستین سندبرگ رئیس کمیته حقوق کودک در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت سیاست‌های واتیکان موجب شده که ده‌ها هزار کودک در سراسر جهان توسط روحانیون مورد تجاوز جنسی و اعمال منافی عفت قرار بگیرند. او گفت یافته‌های کمیته نشان می‌دهد که کودک‌آزاری‌هایی که از سوی اعضای کلیسای کاتولیک انجام گرفته و به عبارتی اعمال روحانیونی که مرتکب تعدی به ده‌ها هزار کودک شده اند در چارچوب سیاست‌های اتخاذ شده از عالی‌ترین مراجع کلیسا انجام گرفته و مرتکبین با مسئولیت از مکافات به اعمال خود ادامه دادند. رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل افزود: نگاهداری از شونات و نگاهبانی از اشتهار کلیسا و حفظ مرتکبین اعمال اعمال خلاف همواره بر حفظ حقوق کودکان برتر بوده است.
In its concluding observations, the committee in this regard has highlighted.
خانم ساندبرگ در سخنان خود تصریح کرد که بر اساس مشاهدات کمیته در پی افشای اعمال خلاف روحانیون کودک‌آزار، آنان از کلیسایی به کلیسای دیگر انتقال یافتند و این امر همچنان کودکان را در بسیاری از کشورها در معرض خطر آزارهای جنسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقام‌های واتیکان در پاسخ به این اتهام‌ها گفته‌اند که موارد مطرح شده در گزارش سازمان ملل مطالعه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقام‌ها در همان حال تدوین کنندگان این گزارش را به دخالت در امور کلیسا متهم کردند. گزارش روز چهارشنبه سازمان ملل متحد و اتهام‌های سنگینی که به روحانیون کلیسای کاتولیک وارد شده در آمریکا از سوی گروهی که قربانیان کودک‌آزاری‌های کشیشان را نمایندگی می‌کنند با استقبال روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقام‌های واتیکان در برابر جنجالی که از چندی پیش بر سر سوء رفتار روحانیون کلیسای کاتولیک برخاسته، هر گونه پنهانکاری را تکذیب می‌کنند، ولی در همان حال از دسترسی مقام‌های سازمان ملل به اطلاعات مربوط به پرونده‌های کودک‌آزاری جلوگیری کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در تهران و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم و اگر که همین الان به ما پیوستید به شما سلام میکنم. خوش آمدید به باقی مانده این برنامه زنده. همراه ما در استودیوی خبر مینا بهارمست هست و آخرین خبرها از ایران و جهان آمده است که بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شبش از سیاست خارجی و برنامه‌های دولتش دفاع کرد. آقای روحانی در پاسخ به انتقادهایی که از امضای توافق هسته‌ای ژنو می‌شود گفت این توافق موقت شرایط حضور فعال ایران در منطقه و صحنه جهانی را فراهم کرده است و به دیدار هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی از تهران در همین مدت اشاره کرد. حسن روحانی افزود در سیاست خارجی روابط با همسایگان در اولویت قرار دارد و دولت او در صدد امضای توافقنامه‌های با افغانستان و روسیه است و در آینده شاهد روابط بسیار گسترده‌ای با روسیه خواهند بود. رئیس جمهوری ایران گفت در زمینه اقتصادی در ظرف 6 ماه به نتایج خوبی دست یافتند و دولت در جلب میزان قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفقیت‌هایی داشته و قدم مناسبی برای مهار تورم برداشته است. همچنین از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکرده است. حسن روحانی از توزیع سبد کالا نیز دفاع کرد و گفت دستور داده است هیئت اشکالات نحوه توزیع را برطرف کند و تاکید کرد که این سبد کالا جایگزین هدفمندی یارانه‌ها نخواهد شد. آقای روحانی همچنین از نقص در توزیع این سبد کالاها عذرخواهی کرد. پلیس تانزانیا از بازداشت 8 ایرانی و 4 پاکستانی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر خبر داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس مبارزه با مواد مخدر تانزانیا گزارش داده که این عده بامداد سه‌شنبه در قایقی که از زنگبار به دارالسلام می‌رفت همراه با 200 کیلوگرم هروئین دستگیر شدند و پلیس در حال بازجویی از آنهاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازیکنان تیم پرسپولیس تهران در اعتراض به دریافت نکردن حق و حقوقشان اعتصاب کردند. بنابر این گزارش، بازیکنان تیم پرسپولیس روز چهارشنبه در سالن مجموعه سبز در ولنجک حاضر شدند، اما مانند روز سه‌شنبه از تمرین خودداری کردند. برخی گزارش هاکی است که بازیکنان به پرداخت نشدن پاداشی که به آنها وعده داده شده اعتراض دارند. قرار است تیم پرسپولیس در هفته 26 لیگ برتر یکشنبه هفته آینده در شیراز با فجر سپاسی مسابقه دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 از رهبران شبکه حقانی مستقر در پاکستان و مرتبط با طالبان را تحریم کرد. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که تمامی اموال و دارایی‌های سعیدالله جان، یحیی حقانی و محمد عمر زدران مطابق قوانین آمریکا مسدود شده است. در این اطلاعیه سعیدالله جان به عنوان یکی از فرماندهان شبکه حقانی در شمال افغانستان و مسئول لوجستیکی آن، یحیی حقانی از اعضای ارشد این شبکه و از مسئولان نظامی مالی و تبلیغات و محمد عمر زدران به عنوان والی غیررسمی در ولایت خوست معرفی شدند. شبکه حقانی مسئول بسیار از حملات تروریستی در افغانستان به شمار می رود. و یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگوید واتیکان روشهایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش‌ها اجازه می‌دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده‌ها هزار نوجوان در سراسر دنیا بپردازد.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهار مست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که بعد از خبرها به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میرسیم و حالا من میخوام ازتون دعوت کنم که در ادامه این برنامه گوش بسپارید به نماگر. اگر که برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو دیروز نشنیدید، حالا فرصت مناسبی هست تا در این نیمه شب بازپخش اون رو بشنوید. این 52مین شماره از نماگر هست که کاریست از همکارم آرش حسنیا. من فهیمه خضری هستم. نیمه شب با شما خوش و خرم باشم. ما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در هفته جاری فضای اقتصاد ایران بیش از همه تحت تأثیر بررسی و تصویب مواد و تبصره‌های لایحه بودجه بود و البته بیشتر از همه تبصره 21، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در مجلس جنجال برانگیز و پرحاشیه شد. در این میان اعطای سبد کالای دولت نیز با انتقادهای پرشماری همراه شد تا آنجا که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست نحوه اجرای این سیاست را به سرعت تغییر دهد. در ابتدای نماگر این هفته با هانا کاویانی همکارم همراه می‌شویم و مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران را می‌شنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور پیشین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، با وجود آنکه روند تصمیم سازی اقتصادی در دولت 11 را روند امیدوار کننده ای خوانده، اما در این حال اجرای طرح موسوم به سبد کالا را عاملی دانسته است که به باور آقای مردوخی سبب شده تا برخی ناهماهنگی ها در اجرا به وجود آید. این اقتصاددان از قلم افتادن بخشهایی از افراد که باید در فهرست گروه هدف این طرح قرار می گرفتند و بزرگ نمایی کاستی های اجرای این طرح از سوی مخالفان سیاسی دولت را از آسیب های وارده به اجرای طرح سبد کالا دانسته است. آقای مردوخی در این حال در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده است که دولت از افتادن به ورطه تصمیمات عجولانه پرهیز کند. به نوشته این اقتصاددان، به دلیل دشواری تشخیص گروه‌های درآمدی هدف برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت آقای روحانی ناچار است برای آنکه کاری بکند به همین حد اکتفا کند. اما او در این حال تاکید کرده است که دولت نباید به تعبیر آقای مردوخی در این چاله بیفتد. بایزید مردوخی به سابقه اعطای سبد کالا به کارمندان دولت در ایام عید و جشن اشاره کرده و تاکید کرده است که همان زمان نیز مشکلات زیادی به بار آورد. مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی در پایان یادداشت خود نوشته است قطعا نیت دولت 11 برای سوق دادن یارانه‌ها به سمت کالا نیت خیر بوده است، اما حتما باید به شیوه اجرا توجه داشت. حسین قدیانی، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه اصولگرای وطن امروز نوشته، اعطای سبد کالا را یلدای ستم بر کرامت توده‌های مردم نام گذاشته است. سرمقاله نویس روزنامه وطن امروز تاکید کرده که سبد صف بی‌تدبیری، آن هم در سرمایه چند درجه زیر صفر، برای این مردم معیشت نمی‌شود. و پس از آن نوشته است که حالا می‌توان به عمق حکمت نهفته در این مثل پی برد، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. آقای قدیانی در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که اقتصاد با کلید نشان مردم دادن حل نمی شود، با سخنرانی حل نمی شود و با نگاه به بیرون حل نمی شود. یادداشت نویس روزنامه وطن امروز با استفاده از لفظ اقتصاد صدقه‌ای برای توصیف اعطای سبد کالا، آن را ادامه منطقی دیپلماسی صدقه‌ای اعلام کرده است. رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در ادامه یادداشت خود رسیدگی به معیشت مردم به واسطه توزیع سبد کالا را بی تدبیری نام گذاشته که به تعبیر او با این سبک و سیاق توزیع با بی تدبیری دیگری همراه شده است. حسین قدیانی سبد صف بی تدبیری را از صدر تا ذیل دست پخت دولت به نوشته او اعتدال دانسته و نوشته است که این یکی را دیگر نمیتوان گردن فلانی و بهمانی انداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
93 روز.
تقریبا همه چیز تمام شده بود. با رساندن تبصره 21 به لایحه بودجه سال 93 و در نظر گرفتن رقم 63 هزار میلیارد تومان به عنوان رقم هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف فاز دوم این برنامه مشخص شده بود. آنطور که محمد باقر نوبخت در تلویزیون دولتی ایران گفته بود، قرار بود که دولت در سال آینده اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی را این گونه تأمین و هزینه کند.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
اما این برنامه دولت درست در زمان تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس برهم خورد. مخالفان این تبصره از جمله علیرضا محجوب نماینده تهران خواستار حذف تبصره 21 شدند.
اون چیزی که در تبصره 21 ما باش روبرو هستیم مسئله اجازه است که ما در صدر این تبصره در حسن اجرای قانون رحمان کردن برای افزایش قیمتی تقریبا معادل 100% وضع فعلی و همه قیمت‌هایی رو که برای کالاها و خدماتی که در قانون هدفمندسازی داده بودیم به دولت خواهیم داد. اینجا ما یک شوک درمانی جدید می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی فقرا می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی کشاورزان و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و حقوق بگیران می‌بینیم. حقوق بگیران رو نمیشه اینجوری مورد هجوم قرار داد.
احمد توکلی دیگر نماینده تهران نیز از مخالفین اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در قالب تبصره 21 بود.
این تبصره‌ای که اضافه شده 63,000 میلیارد تومان معنیش اینه که به اندازه یک سوم کل بودجه عمومی وزن داره. این تبصره عادی نیست. اولا وزنش به اندازه یک سوم بودجه عمومی دولت هست. ثانیاً با سرنوشت آحاد مردم در تماس اتوریتی ملی در ارتباط بسیار سرنوشت ساز واسه این مرحله از کشور. من استدعا میکنم شما اول اصلشو به شور بذارید. یعنی مخالف موافق صحبت کنن.
اما تبصره 21 با استدلال‌های محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حذف نشد.
هر عددی که مجلس محترم صلاح بدانند با توجه به جمعی جهات ما اون رو انتخاب می‌کنیم و خودمون رو مأمور می‌دانیم که مسببات و منویات مجلس محترم رو اجرا بکنیم.
حزم نشدن تبصره 21 به معنای تأمین شدن نظر دولت نبود و در نهایت این پیشنهاد محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود که نظر دیگر همکاران او را در مجلس تأمین کرد.
اگر این قانون رو تصویب کنیم فردا همین دم در خبرنگارا میگن آقا میدونید بنزین چقدر میشه؟ میگیم نمیدونیم. میدونید گازوئیل چقدر میشه؟ نمیدونیم. پس چجوری تصویب کردی؟ پیشنهادی که بنده دادم گفتیم دولت مکلف است حد اکثر تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیر ماه 93 به گونه ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا نماید. تبصره الف: پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خرداد ماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است. تبصره ب: به دولت اجازه داده می شود از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند، نه به سویه بین همه تقسیم کند.
با این حساب قیمت حامل‌های انرژی که بر اساس اعداد و ارقام پیشین لایحه بودجه باید به طور متوسط 33% افزایش می‌یافت، تا پایان خرداد ماه سال آینده افزایشی نخواهد داشت. اما دولت آن زمان 11000 میلیارد تومان در اختیار خواهد داشت تا در این سه ماه پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 45500 تومانی را ادامه دهد. دولت مکلف شده که ظرف آن سه ماه لایحه‌ای جداگانه برای تعیین نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین کند. به نظر می‌رسد بهترین توصیف برای مواجهه دولت حسن روحانی و هدفمندی یارانه‌ها همان جمله ای است که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در این باره گفته بود. آقای آشنا عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را مینگذاری در اداره کشور تعبیر کرده و گفته بود که در موضوع یارانه‌ها پای دولت فعلی روی مین است، نمی‌تواند ادامه دهد و نمی‌تواند قطع کند و به مردم بگوید اشتباه شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسن میاد تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.